گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادر ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سرخدار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
خب دوستان عزیز خوب شنونده رادیو گفتگو، فرصت امروز من هم با شما به پایان رسید. میخوام خداحافظی کنم و با یک کلام زیبا از امیر سخن شما رو به یگانه عالم بسپارم. فرمود اگر بزرگی با تو مهربان شد و گستاخی تو را بخشید، جسور مشو و ادامه مده. خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، برنامه‌های رادیو گفتگو با قوت و قدرت و انرژی ادامه داره و در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه قرار باشید که حدوداً 31 دقیقه تقدیم میشه و امروز هم به معرفی یکی دیگر از شخصیت‌های فرهیخته کشورمون می‌پردازه و بشنویم امروز از خانم دکتر مینو مهرز.
پروفسور محصولی بنیانگذار واقعا کاردیولوژی یا قلب جدید بود و آمده بود در ایران و چه خدماتی کرد و چه افرادی رو علاقمند به رشته قلب کرد. الان خوشو نیستم ولی اثرشون توسط شاگرداشون هستند و در واقع اینا نمردن، هستند. اینا حکیم بودن و وقتی حکیم باشه آدم غیر از پزشکی باید خیلی مسائل داشته.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
قرار
۲۹ دی ماه سال 1324 در محله منیریه تهران به دنیا آمد. چون پدرش نظامی بود، دوران ابتدایی را در تبریز و رضایی تحصیل کرد. از کلاس هفتم به بعد به تهران آمد. سال 1342 دیپلم رشته علوم طبیعی را دریافت کرد و به پزشکی بسیار علاقه‌مند بود. این رشته را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کرد. تخصص بیماری‌های عفونی را انتخاب کرد و به درجه استادی دانشگاه تهران نائل شد. بیش از 300 مقاله علمی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرد. او در سال 1398 مدیریت پروژه ساخت واکسن کرونا در ایران را بر عهده گرفت. دکتر مینو مهرز.
هم قرار ما خانم دکتر مینو مهرز امروز همین افتخار رو دادن تا در خدمتشون باشیم و در یک برنامه دیگه با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم، بیشتر از ایشون یاد بگیریم، بیاموزیم و صد البته انتقال بدیم به نسل بعدی، به فرزندانمون و دیگرانی که قراره سالیان سال پرچم ایران عزیزمون رو همیشه برافراشته داشته باشن و ایران برای همیشه 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 سربلند و سرفراز باشه. خانم دکتر، مجدد به شما خوش آمد میگم و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، داستان سربازی چی بودش؟
من موقعی که تخصص گرفتم اولین سالی بود که سربازی که به اسم خدمات اجتماعی زنان بود برای رشته به خصوص پزشکی اجباری شده بود. برای خانم ها سربازی شروع شده بود و رشته پزشکی حتما باید میرفتن. حالا من اون موقع تخصصم داشتم و چون استادیاریم تو دانشگاه قبول شده بود مجبور بودم حتما برم سربازی رو و بعد تو دانشگاه مشغول به کار بشم. در نتیجه رفتیم صبح تا عصر میرفتیم پادگان و رشته و تیراندازی اینا. من یادمه اولین بار که رفتیم تو برای تیراندازی همین چیتگر دو نفر با هم بودیم با یه تفنگ. تفنگای اون موقع هم قدیمی بود، خیلی هم لگد میزد. باید هر کدوم 32 تا تیر میزدیم. اولین سری که تیر زدن من اول بغل دست بودم، یعنی یکی از کسای دیگه که با من بود داشت میزد. این که شروع کرد گریه کردن و ترسید و صدای تیرم، همه هم به جای که به آماج بزنن همه زدن توی خاک و اینا. خلاصه این مقدار خاک بلند شد و تیراندازی اونجا خوب یاد میگرفتیم، رژه میرفتیم و چیزای دیگه. به اصطلاح
چه مدت طول کشید دوران سربازی؟
اون 6 ماه بود، کمتر از تقریبا 6 ماه. بعد دیگه میرفتیم تو جاهای مختلف. من رو معرفی کردم به وزارت بهداشت، در حالی که من خب استادیاریم درست شده بود، بعد میرفتم دانشگاه. ستوان 1 هم شده بودیم دیگه، همه درجه گرفته بودیم. بعد من رفتم اونجا و تو دانشگاه وزارت بهداشت. خب من یعنی من تخصص عفونی داشتم.
بله.
ولی دیدن من خب انگلیسی خوب بلدم و نیراش رو مقاله به من میدادن که گفتم من مترجم که نیستم، مقاله براتون چیز کنم، من میخوام برم. خلاصه بالاخره اینور و اونور و همون درست شد که برگردیم دانشگاه، چون بالاخره من هم خیلی علاقه من بودم به این درمان و دیدن مریضا، هم که خب آموزش رو خیلی دوست داشتم و اون محیطی که من تخصص دیده بودم با وجود استاد عزیزم مرحوم دکتر یلدا خیلی محیط خوشایند بود. من هر روز که میرفتم مثل خونه دوم من بود.
یعنی عوامل محیطی دست به دست هم داد در رشد و نمو و شما دقیقا. و تربیت این طرز تفکر
خیلی خیلی زیاد.
چون مثلا دوره سربازی دیگه بعدن اتفاق نیفتاد، همون یک سال بود ظاهرا.
بله بله. نه دیگه بعد که خب وقتی افسر میشین دیگه میرین تو دنبال کارتون. کار من خوشبختانه درست شد که با همون لباس افسری ولی دورمو توی همون استادیاری دانشگاه بگذرونم. اون موقع هم خب بیماری عفونی زیاد بود دیگه، بیماری عفونی رو میدیدیم ولی نه به شدت الان. یه مقدار خب حسبه و کوزاز و دیفتری اینا که خیلی زیاد بود کم کم کنترل شده بود با واکسن ها. و من جالبه که چون اون مراحل دیدم، الان کسانی که میان میگن بچه ما رو واکسن نزنین، اصلا من هیچ جور نمیتونم قبول کنم. میگم شما چجوری میخواید بچه هاتون رو با این تصمیم گیری از بین ببرین؟ خب ما الان متاسفانه مرزامون کشوری هستن که واکسیناسیون و بهداشتشون بسیار پایینه. اونا وقتی وارد ایران میشن و بیماری ها رو وارد میکنن، خب باید ما واکسینه باشیم. مثلا سرخه یه دفعه زیاد میشه، نمیدونم فلان بیماری زیاد میشه، پس ما باید واکسینه باشیم. حالا بعضی از افراد تو کشورهای خارج هم این زدیت رو دارن نسبت به واکسن، این ایده. ولی خب ایده از نظر علمی قابل قبول نیست. زدن واکسن یک بایده، برای اینکه ما پیشگیری از بیماری میکنیم که درمان نداره فعلا، یا بیماری میکنیم که شدیده، اگر بگیری ممکنه از بین بری. دست. چرا آدم بین مرگ و زندگی مرگ رو انتخاب کنه؟
شما راجع به زندگی گفتین، موافقید یک سفر تاریخی در مسیر زندگی به اتفاق شما بریم و از منیریه شروع کنیم، در واقع به امروز رو به بالا بیایم؟ ما رو ببرید به سال 1324 و محله منیریه. یک دختر خانم نوزاد متولد میشن
در منزل.
در منزل. ادامه داستان.
بله، اون موقع دیگه قابله در منزل بود و در منزل ما به دنیا آمدیم. دیگه جالبه که من مثلا موقع زایمان با پا به دنیا آمدم و اون موقع انقدر قابله ها ماهر بودن، الان اصلا میگن سزاریان باید بشه. توی خونه قابله با پا منو به دنیا آورد و خیلی ریسک بود چون ممکن بود آدم خفه بشه، ولی انقدر ماهر بودن اون موقع قابله ها.
بله.
الان خب توضیح میکنم با چیز. در هر صورت مادر من خانه‌دار بود، پدرم ارتشی بود زمان رضا شاه. یه برادر و یه خواهر از خودم بزرگتر داشتم، خواهرم 11 ماه با من فاصله داشت و من این موقعیت داشتم که از شیر مادر تغذیه می شدم و همیشه واقعا مادر بار سر ما بود که خیلی مراقب ما بود و پدری که یعنی تربیت و تعلیم، تربیت که خب پدر مادر هر دو با هم بودن، ولی در اینه که ما درس بخونیم. همه بچه ها شما 5 تا بودیم، 3 تا برادر 2 تا خواهریم،
یه خانواده گسترده،
یه خانواده و همه رو دونه دونه پدر من میدونست. مثلا من امروز درس تاریخ دارم، جغرافی دارم، بعضیا میدونن اصلا نمیدونن بچه‌شون چند سالشه،
چندم حتی
بر، ولی دونه دونه میدونست و فوق العاده میخواست این برنامه رو و ما رو تشویق میکرد که درس بخونیم. خوشبختانه خب هر 5 تامون درس خوندیم. خب برادر بزرگ و خواهر بزرگتر از منم که اینا برای تخصص و درس خوندن رفتن آمریکا بعد از دیپلم و اونجا اساتید خیلی خوب دانشگاه‌های خوب آمریکا بودن که الان بازنشسته شده.
بله.
من در تهران بودم چون پزشکی رو خیلی دوست داشتم. الگوی منم داییم بود برای اینکه اون پزشکی بود، دانشکده پزشکی بود و تهران تو خونه ما زندگی میکرد چون پدر مادر در قد مادر
پدر بزرگ من. و مادر بزرگ.
مادر بزرگ اینا همه کرمانشاه بودن چون مادر من اهل کرمانشاه بود.
خانم دکتر، این خانواده ارتباطات خاص و ویژه، گستردگیشون، تعاملات بین به هر حال خاله، دایی، عمو، عمه، اینا همه مسبب موضوعات آموزشی و پرورشی در جامعه نمیشد؟
چرا؟ چون روابط خیلی خوب بود اون موقع. و بعد میدیدن مثلا دختر خاله پسر خاله های ما وقتی میدیدن ما داریم درس میخونیم موفقیم، اونا هم خب
عامل انگیزشی بود،
عاملی براشون بود. دایی من دانشکده پزشکی بود، وقتی خونه ما زندگی میکرد و میامد میدیدم راجع به پزشکی صحبت کنه، من بیشتر چون علاقه هم داشتم مثلا گاهی من میرفتم باش. بعد از اینکه رفت آمریکا و آمد و اولین جراحی بود که آمریکا دور دیده بود آمد اینجا، من میرفتم باش اتاق عمل و واقعا لذت میبردم که این اون موقع حتی بیهوشیرم خودش میداد با اتر. یعنی خیلی زمان قدیم بود، الان وقتی یادش میفتم خیلی جالب بود برام. دوست داشتم واقعا، با علاقه آمدم رشته پزشکی. خوشبختانه دانشکده پزشکی دانشگاه تهران هم قبول شدم.
درود بر شما.
و چون من و خواهرم این دو قلو بزرگ شده بودیم، همه دیدن اون اسمش نیست و اسم هست گفتن حیوانی منیجه مثلا، ما چیز قبول نشد در که اصلا دوست نداشت، از خون بدش میامد و میترسید اصلا.
درسته.
و رشته فهم میکردم ما دوتایی باید هر دو میامدیم پزشکی، ولی اون نه.
خانم دکتر، خاطره بازی کنیم با منیریه قدیم و منیریه امروز.
خیلی عوض شده، ولی فکر کنم خب دیگه سالها گذشته خیلی. چون ما از اونجا خیلی زود رفتیم کرمان. خاطری که از کرمان دارم اون توفانای شنش بود که تمام خونه ما پر شن میشد. بعد که اونجا رو پر از درخت و جنگل کردن دیگه خونه ها اونجوری میشه، وگه نه ما وقتی طوفان میامد تمام خونه ها رو فرش ها پر شن بود، حسابی شن زدائی میکردیم خودش سرگرمی.
پس به نوع شما کرمانی هم هستید.
پدرم ارتشی بود اونجا
چند سالی رو اقامت داشت.
آره. که بعد رفتیم تبریز، دبستانمون اونجا بود و بعد دیگه برای دوره متوسط قبل از متوسطم دیگه برگشتیم تهران. اون مدرسه ایتالیایی میرفتیم که تو زبان خیلی کمک کردن چون ما همش انگلیسی اونجا میخوندیم که الان شده مدرسه سوهل. بعد دبیرستانم یکی از بهترین دبیرستانهای تهران بود که از اونجا هم خب قبولی توی پزشکی و دانشگاه خیلی زیاد داشتیم. بعدم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم خوشبختانه.
آگاهانه پزشکی رو انتخاب کردید.
بله.
این نبود که بر حسب اتفاق و میدونستین میخواین کجا برید.
بله، عاشق ایدرشته بودم، عاشق پزشکی بودم. برای همینه دارم میگم پدر مادر نباید تصمیم بگیرن چون رشته سخته، هزاران صفحه کتاب باید بخونه.
درسته.
هزاران.
خب پس انتخاب نیازمند آگاهیه.
آگاهی و علاقه.
و علاقه.
بله، عاشق ایدرشته بودم. تقریبا سال 1342 که ما وارد دانشگاه شدیم اولین سالی بود که رزیدنتی شروع شد. قبلا بهشون میگفتن اونایی که تخصص می‌خواستن میگفتن آسیستان. بعد ما اولین سالی بود که رزیدنتی شروع کردیم. 48 ساعت ما تا 6 بعد از ظهر بیمارستان بودیم. 48 ساعت ما تو رشته فنی کشیک بودیم. روز سوم شیشه بعد از ظهر میرفتیم خونه. یعنی با اون همه بیماران، من یادم یه دفعه یه مریضی دیفتری داشت. خب دیفتری هم خیلی سخت، وقتی پیشرفته بود خیلی سخت بود. آمد وارد بخش شد که بستری بشه، یه دفعه حالت خفگی داشت، خفه میشد، برای اینکه دیگه کاملا همه گلوشو گرفته بود. و من تنها بودم، من و یک دانشجو پرستاری اداره میکردیم بخشو. تنها کاری که به فکرم رسید اون موقع آمبو بگ و این چیزا جدید نبود که، مثلا هیچی نداشتیم. یه دونه سوزن مال پانکسیون مغز و استخوان فرو کردم توی حنجرش، نفسش در اومد، داشت خفه میشد. یعنی با این شرایط ما اونجا مریض دیدیم و کار کردیم و بعدش دیگه تخصص هم همونجا شروع کردیم. در دوره سال اول تخصص، چون ما همه رزیدنت ها با هم، چون تا شیش بعضا با میموندیم، کنفرانس داشتیم و خیلی فعالیت های دیگه، با بقیه رزیدنت ها خوب در تماس بودیم.
شما یه انتخاب خیلی مهم هم داشتید که همراه و همسفر زندگیتون رو انتخاب کنید. چه سالی بود؟
موقعی که رزیدنت بودم، رزیدنت سال یک یا دو، شوهر من رزیدنت جراحی بود همزمان با من، که در سال در حقیقت 1352 ما با هم ازدواج کردیم. رزیدنتی اون جراحی بود، من عفونی. و بعدم سال 53 فرزند اولم که پسر هست به دنیا آمد،
زنده باشه.
و بعدش هم 57 هم دخترم به دنیا آمد.
معیاراتون اون موقع چی بود؟
معیارای چی؟
معیارایی که همسر رو انتخاب کردید و جواب بله رو گفتید.
خب بله، اون موقع در قد اون چیف رزیدنت بود، منم تو کمیته چیف رزیدنتی کمک کار میکردیم. خب بالاخره از شخصیت ها و رفتار های هم دیگه خوشمون اومد و دیگه با هم ازدواج کردیم. در حقیقت در یک رشته بودیم، بیماری عفونتیشون جراح بود، هر دو تام بعد استادیار دانشگاه تهران شدیم.
خانم دکتر، هر دو یک در واقع مسیر رو انتخاب کردید، طبیعی بود که خیلی جاها میتونید کمک حال هم دیگه باشید، درک بهتری از هم دیگه داشته باشید در کارتون. چقدر حضور ایشون در کنار شما تونست عامل موفقیت های شما باشه؟
خیلی زیاد، برای اینکه ایشون هم بالاخره کارش سنگین بود دیگه، اون موقع جراحی اونا قبول کرد یه مقدار بیشتر با بچه‌ها وقت بذاره که من بتونم وقت برای، به خصوص اون موقع که یه ایدز رو شروع کرده بودم، وقت برای مردم بذارم. بنابراین خیلی همراه بود از این جهت. خودش کار سنگین داشت ولی سعی می‌کرد وقت بیشتری با بچه‌ها بگذرونه که بچه‌ها خیلی احساس کم بوده منم نکنن. و بعدش هم یکی از پوان‌هایی که ما داشتیم و موقعیت های خوبی که داشتیم، توی آپارتمانی که بودیم سه طبقه بود، مادر شوهرم طبقه پایین بود، مادر خودم طبقه وسط و ما طبقه بالا. در نتیجه
چالش مادر شوهر رو مادر مهار میکرد.
ولی مادر خیلی، مادر من به خصوص خیلی کمک میکرد که من که نیستم بچه با بچه ها وقت بگذرونه، پرستارم داشتن دیگه. و مدت کمی که تو خونه بودم سعی میکردم که با بچه ها باشم و اون چیزایی که لازم هستون، درساشون، نمیدونم بازی کردنشون و ورزششون، چون خودم ورزش میکردم، اونا رو تشویق به ورزش کردم. بالاخره وقت مفیدم باشون گفتم. خوشبختانه هر دو تا خوب درس خوندن و موفق بودن و به بالاترین
مدارج هم
رسیدن. بعد
زنده باشن. هیچ وقت بابت حوزه کاریتون همسرتون محدودیت هایی رو برای شما گذاشت؟ مخصوصا بیماری ایدز که یه مقدار سخت بود، چگونه همراهی کرد یا ممانعت؟
هیچ وقت ممانعت نکرد، برای اینکه خب هر دوتا تو دانشگاه بودیم، علمی فکر میکردیم، هیچ وقت نگفت. کسای دیگه خیلی گفتن دیوانه ای، تو خود تو به کشتن میدی. میگم بابا از راه هوا که منتقل نمیشه، این 40 سال از است، حالا که الان 40 سال گذشته کنم، ولی اون اوایلش هم گفتم این همه مطالعات اپیدمیولوژی شده اصلا از راه هوا و دست، فقط باید خون اون فرد وارد بدن نشه و مادر اگر مبتلا باشه به بچهش انتقال میده و راه تماس جنسی و خون، که خون و وعده خونی هم دیگه خیلی زود کنترل شده بود. بنابراین ایشون هم چون بالاخره خودش هم علمی بود خیلی زود قبول کرد. هیچ وقت هم ممانعت نداشتیم، نه برای اون نه برای من، برای رشته هایی که داریم.
زنده باشید. اسامی فرزندانتون رو هم میفرمایید؟
پسرم اسمش علیه و دخترم لیلی.
لیلی زنده باشن، انشالله سلامت باشن. شما مغز بادوم هم دارید؟
بله، یه دونه مغز بادوم دارم که الان 13 سالشه، اسمش داراست.
دارا.
بله، تو استرالیا زندگی میکنه، چون دخترم و همسرش رفتن استرالیا و همونجا
زنده باشن. توی تولد بچه ها کنار بچه ها توی روزایی که نیاز داشتن همیشه بودید؟
بله، واقعا تولداشون همیشه بودم و تا موقعی که ایران بودن همیشه همراه باشون بودم. بعد که هر دوتا رفتن خارج دیگه، هر دوتا که دیپلم گرفتن، دخترم بیولوژی خوند اینجا دانشگاه تهران، قبول شده بود دانشگاه تهران بیولوژی خوند، چون من بهشون گفتم فاصله ما با کشور خارج خیلی از نظر اخلاقی زیاد بود بچه ها، گفتم شما اینجا لیسانستون رو بگیرید. دخترم بیولوژی دانشگاه تهران قبول شد خوند، بعد رفت مسترش رو توی انگلیس گرفت، عاشق طبیعت و حیوانات و حفظ طبیعت. پی اچ دی‌ش هم توی استرالیا راجع به کانسرویشن اند بایودایورسیتی، یعنی کاملا حفظ محیط زیست و
طبیعت
که بله. عاشقش بود واقعا، حیوانو خیلی دوست داشت، حیوانات همون. و بعدم پسرم اینجا سنتی شریف قبول شده بود، ماتریال ساینس خوند و بعد رفت اونجا پی اچ دی‌شو و مسترش اونجا گرفت و الان تو کار خودش
متخصص
داره، ساخت استنت هاست، یه دوتا هم پتنت داره، یعنی دوتا اختراع داره که ثبت شده.
زنده باشن انشالله. مطمئنم فرزندان شما هم مثل شما فکر میکنن عاشق ایرانن.
بله.
خانم دکتر، شما اشاره کردید به آلودگی هوا. ما همین امروز که با شما صحبت میکنیم و در این برنامه خدمت شما هستیم، موضوع آلودگی هوا حتی توی خبرهای امروز اومده بود. یعنی یک موضوع نگران کننده همین آلودگی هواست. باید چیکار کنیم به لحاظ تنفسی، به لحاظ سلامت؟
بله، واقعا موزلیست که آدم نمیدونه بگه چیکار کنیم. از خونه بیرون نیام نمیشه، مدارس تعطیل بشه، ادارات تعطیل بشه، بالاخره ما کارمون همه بیرونه. بنابراین نمیدونم چرا اینقدر به این حد رسیدیم، عواملی که باعث شده بیشتر آلوده بشه. یه مسئله مهم اینه که این همه ماشین سادم تهران تبدیل شده به یک پارکینگ بزرگ، آدم خسته میشه دیگه. این همه ماشین برای چی؟ چرا این همه ماشین تو تهرانه؟ چرا این همه ماشین تولید میشه و فروخته میشه؟ بعدم من یه دفعه یه چیز سوار بودم، هم تو صحبت بود که چرا انقدر شلوغه، گفت خانم ما یه خانواده 5 نفریم، 5 تا ماشین داریم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من و 4 تا پسرم از شهرستان اومدیم اینجا، هر 4 تا داریم روی اسنپ کار میکنیم. یعنی خود این باعث میشه که تهران شلوغتر بشه و ماشین بیشتری باشه. یعنی این بیکاری پنهانی بهش میگن. یکی از کارهایی که الان همه مجبورن بکنن برای امرار معاش همین مسئله روندن ماشینه. بارها مجلسی. من سوار شدم اون طرف مثلا فوق لیسانس عمرانشو نشون داد به من دیپلمش.
درست. تلاش داریم با چهره های شاخص حوزه علم از جمله اندیشمندان، دانشمندان و چهره های ماندگار و اساتید به نام کشورمون در قالب مستند چهره نگاری که در اون چهره های شاخص رو با هدف الگودهی خدمتون معرفی میکنیم همراه ما باشید.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دکتر مینو مهرس.
خانم دکتر مینو مهرس، آخرین کادویی که گرفتید کی بوده؟
پارسال.
میتونم بپرسم چی بوده؟
معمولا هر سال یک گل خیلی زیبا و بعدم خوشبختانه میگم هم خواهر برادرها هم بچه ها که راه دورتر هستن و هم همسر هم هیچ‌وقت فراموش نکردن و همیشه تبریک گفتن. و
درست. آخرین کتابی که خوندید؟
زمانی که اگر داشتم که فرصت داشته باشم کتاب بخونم سعی میکردم که کتابای علمی بخونم. الان دیگه خوب با این فضای مجازی دیگه دائم توی مطالب علمی دنیا هستم دیگه.
آخرین فیلمی که دیدی؟
آخرین فیلمی که دیدم خیلی کم، اینجا که اصلا نمیرسم سینما برم، ولی خب فیلمای ایرانی رو دوست دارم چون بعضیاشون خیلی خوب و با معنیه. معمولا سیدیشو میگیرم گاهی اگه فرصت بکنم ببینم.
خدمتتون عرض کنم که آخرین باری که سفر رفتید؟
چند وقت پیش بود که رفتم ترکیه.
سفرهای داخلی کشور خودمون کدوم شهر یا استان رو بیشتر مد نظر دارید؟
همه جای ایران رو دوست دارم، چون ایران واقعا جاهای دیدنی خیلی داره، خیلی، و خیلی جاهای ایران، یعنی همه جای ایران رو تقریبا دیدم. چند وقت پیش یه دونه کنفرانس داشتیم که هوای تهران خیلی آلوده و بارون ندیده بودیم، ما رفتیم سالار دره نزدیک ساری، جای زیبا تو جنگل، هتل خیلی خوب و کنفرانس خیلی خوبی هم بود و بارون میامد، خیلی لذت بردم.
یعنی همه عوامل انگیزاننده اونجا بود، فقط جای موسیقی خالی بود. چه موسیقی دوست داشتین اونجا بشنوید؟
اونجا خب بالاخره موسیقی ملایم میذارن همه. من خودم کلن موسیقی رو خیلی دوست دارم و موسیقی های اصیل ایرانی رو دوست دارم، موسیقی خارجی رو هم دوست دارم، ولی این جدیدا که رپ و اینا میخونن نمیدونم چی میگن اونو خیلی
ارتباط نمیگیرید؟
نمیفهمم هنوز.
درست. از ایرانی ها کدومشون رو دوست دارید خانم دکتر؟
مال قدیم.
قدیمی رو دوست دارید. خیلی خب. غذای مورد علاقتون؟
من همه چی دوست دارم، تقریبا میشه گفتش که هیچ چیزی نیست که دوست نداشته باشم. مثلا سرخنگ غذاهای ایرانی اینقدر متنوع، واقعا ما بیش از 300 نوع غذا داریم، همه چیزا رو دوست دارم. و
اونی که ویژه است قرمه سبزی، شاید
یکی از اونا رو، همه خورشتا و همه چی، همه چی دوست دارم، یعنی هر غذای جلو بذاری میخورم. بله،
غذای ایرانی رو کلا دوست دارم.
ایرانی رو دوست دارم، بله، خیلی همشو.
شما با توجه به اینکه تو حوزه طبابت هستید، نسبت به موضوع ضد عفونی کردن، پختن غذا، که بعضی مواقع آدم اینجوری فکر میکنه که افرادی که تو حوزه طبابتن خیلی سخت میگیرن، یعنی مثلا ممکنه وسواس به خرج بدن.
نه، وسواس ندارم. مثلا خوب شد اینو گفتین، یکی از معضلات جوانای ما الان وسواسه. یکی از عواملی هم که وسواس ایجاد کرده همین مسئله فضای مجازیه. و جدیدن هم توی مسائل پزشکی دکتر گوگل، ما میگیم دکتر گوگل، خب میرن تو گوگل یه چیزایی میخونن. الان هم که دیگه هوش مصنوعی، مریض میاد میگه فلان چیز، میگه تو هوش مصنوعی این دارویی که شما دادین اینو نمیشه راجبش. ببینید، آدم وقتی سواد اولیه نش باشه و این چیزا رو بخونه، وسواس ایجاد میکنه. متاسفانه بیماری وسواس که بیماری سختیه، در جوانها بیداد میکنه و این رو باید یه مقدار به نظر من بشه کنترل کرد. من اصلا وسواس ندارم از نظر عفونی، که باید همه چی خیلی ترتمیز باشه، چیزی نه. معتقدم که ما با جوری بار بیام که با جامعهمون بتونیم.
درست. خود این به روز بودن شما میتونه الگوی بسیار کاربردی و موثری برای جوانها و جامعه باشه که از شما در واقع الگو بردارن و استفاده کنن و در زندگیشون به کار بگیرن. یک کلمه رو من میگم جای خالی داره بعدش، جمله‌شو شما بسازید. ایران.
ایران، جوانان سالم ایران، جامعه سالم ایران و پاینده ایران.
خیلی متشکرم خانم دکتر. چهره‌ای که توی سالیان گذشته در حوزه عمومی جامعه بیشتر شناختیمش، مادرانه تلاش کرد برای فرزندانش، که در واقع همه فرزند یک مادر بزرگتر ایران هستیم، برای سلامتیشون، علل خصوص تو دوره کووید تلاش زیادی کردین برای اینکه فرزندانتون سلامت باشن و از این بیماری جون سالم به در ببرن. تو حوزه واکسن تلاش زیادی رو کردین، در حوزه طبابت تلاش زیادی رو کردین. دستبوس شما هستیم، ممنونیم از شما و امیدواریم سالیان سال سایه شما بر سر جامعه علمی کشور مستدام باشه. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. من هر کاری کردم فقط به خاطر عشقی که به ایران است. موندم اینجا که وقت و علمم رو برای مردم خودم صرف کنم و احساس سنم هم نمی کنم، چون الان من نزدیک 80 سالمه. چون ورزشکار بودم انرژی دارم هنوز، تا موقعی که سر پا هستم آماده این خدمات هستم.
تلاش شما برای ایران سلامت و یک ایران دعاگوی شما. انشالله که سلامت و پاینده باشید برای ایران و ایرانی.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی